بتونیم به این نتیجه کلی برسیم. در گذشته شما اشاره کردید که یک همکاری با آقای شیرازی داشتید، بعد این همکاریتون رو قطع کردید، بعد اتفاقاتی در هیئت داوران اداره هیئت فوتبال استان تهران افتاد. شما همکاریتون رو ادامه دادید، همکاریتون رو قطع کردید، و اگر ادامه دادید چی بود دلیلش و قطع کردید؟
من اولی اشاره کنم، بعد از 97 فکر کردم که میتونم در بحث مدیریت هیئت فوتبال فعالیت کنیم، کمک کنیم به چون عرض کردم بودم تو انتخابات شرکت کردیم.
بله.
سه دوره چون کش و قوس داشتش، جزء 5 نفر اول همیشه تاییدیه مدیریتیمون شد و تاییدیه نهاییمون. اما وقتی که اومدیم داخل انتخابات شدیم، دیدیم واقعا شرایط مناسب نیست و ادامه ندادم. من در نهایت در بحث آخر و بخش آخرش که باعث شدش که ائتلاف ما به آقای ماجدی به حساب رأی بده، چون ما رأیمون طوری نبود که ما رو قطعی پیروز کنه، اما میتونستیم تعیین کننده باشیم. یعنی بین آقای کیومرسی که ایشون هم فوتبالی نبود، فوتبال بازی کرده بودن، اما مثل آقای ماجدی فوتبالی نبودن، اونم جز افراد مثبتی بودن. ایشون دوستان فشار آوردن به ائتلاف، چون منم یه رأی داشتم که به آقای ماجدی برنامه‌ریزی بشه. سرم می‌رفتیم سوی آقای ماجدی که شاید فوتبال ما تغییر کنه، اما تو این یک سال اندی متاسفانه من تغییرات رو ندیدم و دعوت به همکاری هم شدم بابت عضو کمیته داوران و همچنین مسئول آکادمی داوران استان تهران. شرایط مناسب ندیدم، چون صحبت حمایت بود اما تو عمل حمایتی داده نشد و نشون میداد که برنامه برای یک سال اندیشون که باید سیتا انتخابات الان باشه به صورت مدون وجود نداره. سر همین صرف نظر کردم. جناب شکری
آقای یزدانی، شما سالیان سال در داوری بودید، در فوتبال کشور بودید، به خصوص بیشتر تمرکزتون در بخش‌های مختلف فوتبال تهران بوده. الان مشکلات فوتبال تهران رو کجا می‌بینید؟ آسیب‌ها کجاست؟ نقاط ضعف کجاست؟ و برای برطرف شدنش از کجا باید شروع کنیم؟
آقای شوکی، نقاط ضعف زیاده. میشه در اصل گفت اون شرط بندی ها، میشه پوشش دادن اون بازیکنان نونهالان که واقعا یه عده، من عذرخواهی میکنم، افرادی هستن که شرور اومدن به عنوان مدیر تیم، به عنوان در اصل مالک تیم، حتی برخی به عنوان آموزش دهنده. من نمیتونم اسم مربی رو بیارم به این دلیل که مربی ها ارزشمند هستن و هیچ موقع این برنامه رو ندارن، سنین پایین. اینا همه نشأت میگیره همون کلاس داوری که عرض کردم، مباحث مالی درش هست، منظور این که نگاه مالی، درآمد مالی در کلاس هستش. کلاس‌های آموزشی مربیگریمون هم همینه جناب شکری. یعنی ما کلاسامون رو کیفی برگزار نمی‌کنیم، در سطحی هستش که شرایطش این گونه هست که می‌بینیم. اگر ما کلاس کیفی برگزار کنیم، بالا سر این نونهالان نوجوان ها افرادی میان که ضابطه مندن. الان ما شرط بندی رو داریم، اون فردی که بالای تیم میاد سعی میکنه ارتباط ناسالم با داورا برقرار کنه، سعی میکنه که پولای کلان از اولیا بگیره، زمین هایی رو میگیره که همین الان عرض کردم این هرم مواد شیمیایی زور باعث آسیب رسوندن به ریه‌های بچه‌ها میشه. نیاز داره توی برنامه، نه کوتاه مدت، میان مدت حداقلش این برنامه رفع بشه. اما تو استان تهران الان فعلا کسی به این افکار توجه نداره. از همه مهمتر تعداد بازی ها، فوتبال تهران نباید دسته 4 داشته باشه، دسته 3 داشته باشه. اینا رو باید بدن به حوزه ها.
بله.
از دسته 2 دسته 1 شروع کنن به حساب معمول، یا دسته 2 هم همینطور. ما بایستی در استان تهران فوتبال رو با پتانسیلی که تهران داره بالاست در همون سطح دست یک ببندیم، اما چون درآمدزایی ورودی ها هست، همون حوزه هم داره همین کار رو میکنن، این حضور این تیما باعث درآمد شده برای این حوزه ها و خود استان تهران که بایستی حتما تعداد تیما رو حداقلش از دست دو به بالا ادامه بدن که متاسفانه این برنامه هنوز اجرایی نشدش، ندیدیم که بشه، چون واقعا داره میبینم لطمه داره میزنه.
در مقاطعی ما وقتی که برمیگردیم به گذشته میبینیم فوتبال تهران هم که شما اشاره کردید انقدر ارج و قرب داشت که تمام بازیهایی که در سطوح مختلف برگزار میشد پرتماشاگر بود. اما امروز فوتبال تهران در بسیار از سطوحش تماشاگری نداره. این برمیگرده به پایین بودن سطحش یا برمیگرده به پرتعداد بودنش؟ دلیل چی هستش؟
وقتی پرتعداد داره تیما میان، سطح هم کاهش پیدا میکنه. این تعداد تیما باید کاهش پیدا کنه تا بازیکنان نخبه تر بیان در رده خود تهران قرار بگیرن،
گلچین بشن.
نه اینکه از لحاظ پولی، من این دیگه بحث به سوء تفاهم نشه، از لحاظ فنی، ضمن اینکه کند از حالا سازمان ورزش، وزارت ورزش، اداره کل ورزش استان تهران یه نظارتی بایستی رو این تیم‌ها از لحاظ مدیریتی‌هاش قرار بگیره، یه فیلتری رو بگذارن که حداقل این شرایط اونها این فیلترینگ رو انجام بدن که کمک کنن که افراد ناخالص وارد این عرصه نشن، کمک کنن که استعدادهای فوتبالی کشف بشن. الان نزول فوتبال کشورمون یه مقدار بخشش به همینا ارتباط داره.
بله. شنوندگان عزیز، با برنامه محبت گفتگو از رادیو برش در خدمت شما هستیم. آقای علیرضا یزدانی میهمان ما هستن. من اشاره کردم که ایشون سمت‌های متفاوتی داشتن. رئیس کمیته داوران هیئت فوتبال بودن، رئیس واحد نظارت داوری هیئت فوتبال استان تهران بودن، مدیر عامل کانون داوران ایران بودن، در حال حاضر هم مسئول کمیته داوران انجمن فوتبال کارگری کشور هستند. مدرک داوری درجه بین‌المللی داشتن، در کلیه رده‌های مختلف قضاوت کردند، مدرس داوری بودن، ناظر داوری بودن، احاطه کامل به تمام بخش‌های مدیریتی فوتبال تهران و کشورمون و داوری دارن و وقتی ما این سوالات رو می‌کنیم این به واسطه تسلطشون و احاطه‌شون هستش. ما مجدداً انتخابات فوتبال تهران در پیش داریم. به نظر شما برای اداره فوتبال تهران چه مکانیزمی باید وجود داشته که ما بتونیم از این حالت خارج بشیم؟
جان شکری، تو فوتبال کشورمون
که تهران حالا بخشی
از بخشی از اون هستش، من میخوام تجربه شو.
بله.
وقتی آقای صفای فرانی اومد گرفت، یه مدیر خارج از فوتبال اومد گرفت.
بله.
مدیر بود.
بله.
مدیریتش رو خوب انجام میداد. من اینو داره عرض میکنم به واسطه ما نیازمند مدیریت مشابه مثل مدیریت ایشون هست تو استان تهران تا بتونه اون زیرساختار رو تقویت کنه، بتونه اون موارد منفی حذف بشه. تا زمانی که ما اینگونه به فوتبال تهران نگریسته بشه و ببینیم که پله ترقی بشه برای انتخابات فدراسیون فوتبال، برای شرایط آینده فوتبال کشور نمیتونه موفق. یه مدیری باید بیاد تمام کمکاسی ها رو از بین ببره.
اصلا این ویژگی های مدیری میتونید اسم ببرید؟ مثلا از ویژگی ها بگین که این ویژگی هایی که میگین مدیر بیا چی باید بشه این ویژگی ها؟
ببینید، فردی باید بیاد، من راحت به شما عرض کنم، اصلا ساختمان هیئت فوتبال استان تهران باید از اینجا تکون بخوره. من اینو میگم ساختمان به طنز داره عرض میکنم.
بله.
یه فردی باید بیاد که حداقلش بتونه اداره کنه 7 سال 8 سال. درست زمان زیاد 13 سال صحبت شد، اما فوتبال تهران الان نیاز داره به فردی که 7-8 سال، چون میدونه هر کی بیاد بره مدیر عوامل خودش رو جابجا میکنه، نیاز داره که زیرساخت هیئت رو تغییر بده. یعنی یه تو بحث ساختمانی ببینیم خراب کردن و زیرساخت رو درست بنا کردن تو هیئت فوتبال تهران، اگر این اتفاق بیفته در دراز مدت ما نتایج مثبت میاد، اما توقع نداشته باشیم هر کی میاد در کوتاه مدت تغییراتی بتونه بده، چون باید اون زیر ساختا اصلاح بشه.
در بین صحبتمون اشاره داشتیم به نزول داوری در فوتبال کشورمون و این که امروز میبینیم که ما در آسیا برای خیلی از مسابقات مهم حتی لیگ نخبگان داوراری نداریم که بتونن مثل گذشته حضور داشته باشن. جنابالی با توجه به احاطه‌ای که داریم، تسلطی که دارید، دلایل متعدد نزول داوری ما چیه و اینکه دیگه ما داور در سطح آسیا مثل گذشته نداریم و برای اینکه بتونیم باز برگردیم به اون دوران اوج در داوری چه باید کرد؟
جناب شوکتی، بیاییم ما نگاه کنیم چند سال کمک داور ویدئویی رو آوردیم. وقتی که کمک داور ویدئویی اومد در
حال جدا راجبی هم صحبت خواهیم کرد ان شاء الله.
2016 من میخوام که عواملی که مکمل رنگ شدیم نه در اون در نظر داوری، از سال اگه اشتباه 2016 که کمک داور ویدئویی اومد داوران رفتن تو بحث آموزش، ما در ایران فقط علیرضا فغانی رو داشتیم، بعد آهسته آهسته افراد دیگری در بانوان اومدن در کمکاشون، آقای ابوالفضلی و آقای منصوری برنامه‌ریزی داشتن. ما یکی از عواملی که عقب افتادیم از داوران دیگه و این باعث ضربه شد نداشتن کمک داور ویدئویی هست.
بله.
بعدش هم اون متعاقب اون آموزشایی که ندیدن، لایسنسایی که باید میگرفتن نگرفتن، اینا همه عواملی شد که ما عدم حضور بخوریم. وقتی هم شما میدونید تو فوتبال وقتی حضور نداشته باشی جایگزینا برن، قطعا تا بیای جا بگیری باز دوباره مجدد بیای به عرصه برگردی زمان زیاد میبره. ضمن اینکه داورانی هم که ما داریم، ما تو لیست بودن قدیم، خود آقای فغانی که الان تو استرالیا 100 تا قضاوت کرد تو این 2-3 سال گذشته، این نشون میده حرفه‌گری یا داره میگم قرارداد حرفه اینه، تمرین کن قضاوت کن. حالا ایشون نه، همه جا تو اروپا، تو ژاپن، کره، وقتی ما اسم حرفه‌گری تو فوتبالمون داریم باید توقع نداشته باشیم داورم از سر کار باید بیاد بره قضاوت کنه، تمرین کنه و نرسه. اما در این مورد ما متاسفانه چون این موارد داشتیم عرضم کردم، بحث آموزشی مشکلاتی رو ایجاد کرد، حتی در بحث نظارت الان تغییراتی داشتیم که تو جام ملت‌های گذشته نفر ما نداشتیم، در سمینار فیفا تو مدرسا نفر نداشتیم. من اینا داره میگم ببینید چقدر عقبیم ما. به هر حال اینا مواردی هست که داوران ما عقب افتادن، میرن برای قضاوت اما بازی هایی رو داره میرن که بازی های یک آسیا نیست، اگرم برن تک و توک داره میرن، اونم دو نفر اول لیست هست به صورت خیلی محدود.
یعنی شأن داوری ما واقعا خیلی بالاتر از این هست با توجه به سابقه که داشتیم. این به نظر نمیرسه که، یعنی به نظر که واقعا داره کاستی های ما داشتیم به دلیل نوع مدیریت هامون و اون نوع مدیریت ها امروز داره به داوری لطمه میزنه و وقتی به داوری اون لطمه خوره به تمامیت فوتبالمون لطمه وارد میشه.
دقیقاً همینطوره، کاملا همینطوره که میفرمایید و الانم داره میبینید فوتبال کشورمون به همون قدر ارزشمند در آسیاست که داوری ما هست، یعنی داوریم تو همون سطحه. ما الان خوشحال هستیم جام جهانی داره میریم، گذشته با سهمیای اون موقع سختی داشت اما الان دیگه سهمیا زیاد شده. ما اگر هم تو اون سطح کیفی بخوایم چیز کنیم ما مثل سطح کیفی گذشته نیستیم، توسعه فوتبال اون پیدا نکرده. اما داوریمون رو عرض کردم همه مرتبط، این نظر من نظر فیفا، سختی اساسنامه فیفا رو تو مباحث داوری در نظر نمیگیریم توقع بهتری نمیخواد داشته باشیم. ما همین کمیته داوران کشورمون بارها من تکرار کردم اساسنامه کمیته داوران فیفا رو اصلا نگاه هم نکردن که چه چیزایی هستش، موارد رو اومده گفته چه کار کنید. من الان مثال عرض میکنم، برای شروع لیگ نیازمند موارد پزشکیه، نیازمند آزمون جسمانی، نه آزمون قلبی عروقی. میگن برید در گذشته ببینید سال گذشته چگونه بوده الان چگونه هستش، موارد علمی و فنیش هستش، همه اینا یه مورد از چندین موردشه. اگه اینا رو ما بریم ببینیم چجوری کشف استعداد کنیم، چجوری راهگشا گذاشته این که داورا رو، داور مستعد رو پیدا کنیم، در ارتباط با حامیان مالی چه برخوردی باید در خود داوری صرف کنیم، بحث‌های رفاهی داوران ما جام شکری واقعا دارم من عذاب میکشم میبینم زمین تمرین ندارن، کجا تمرین کنم با چه باید الان برن تمرین کنن یه باشگاه بدنسازی که وزنه بزنن باید کلی هزینه کنن.
بله.
اینا چیزایی هستش که متاسفانه بهش پرداخته نمیشه. این میشه که ما داوریمون داره نزول میکنه در کنار موارد دیگه‌مون. باید ببینیم در سالهای آینده، حتی جام جهانی آینده ما نماینده هم نداریم جام شکری. این برای فوتبال کشورمون بسیار سخته. سخت. داوریش بله.
جناب علی اشاره فرمودید به نقش و اهمیت سیستم کمک داور ویدیویی و اینکه چقدر میتونه به ارتقای داوری و فوتبال ما کمک کنه. اون چی که ما داریم امروز استفاده میکنیم چه به حال اندازه میتونه کمک کنه؟ کاستیاش چیه؟ کمبوداش چیه؟ و واقعا برای اینکه بتونیم ما از اون کمک داور ویدیویی استفاده کنیم زیر ساختاش و سازوکاراش چیه؟
جناب شکری تو این دو سه سال گذشته سوال خوبی مطرح فرمودید. تو این دو سه سال گذشته ما صحبت کردیم کمک داور ویدیویی رو میاریم. همین که صحبت آوردن میکردیم باید زیر ساختا و جانمایی های دوربینش رو هم در ورزشگاه برنامه‌ریزی میکردیم. الان کمک داور ویدیویی تو دنیا حداقلش با 34 دوربین غیر از 14 دوربین آفساید نیمه اتوماتیک داره انجام میشه. یعنی اگر اونم بخوان انجام بدن 48 تا دوربین 48 تا جانمایی در اون ورزشگاه. ما الان من چون چند تا بازی رفتم دیدم ما بیشتر از 10-12 تا جانمایی به زور نمیتونیم. هر چقدر جانمایی بیشتر زوایای دوربین داشته باشیم، یعنی زوایای دوربینمون بیشتر باشه، امکان این که کمک کنه به اون بازی زیاده. اهداف فیفا برای کمک داور ویدئویی اینه، میگه اولا عدالت پیاده بشه،
بله.
دوما مواردی برنامه ریزی بشود که از دید تیم داوری دور باشه. ما تو کشورمون حتی این سازوکارم تو بعضی از بازی ها میبینم داوران چون داور وسط هست که به صورت رفت و برگشت با کمک داوری اتاق کمک داوری ویدئویی در ارتباط هستن. حتی من تجربه‌ام داره میگه این چیزی و مطمئنم همچین چیزی هم هست. حتی در بحث اخطار دادن بین هم ارتباطاتی هستی که اون تصاویر زیادتر نمیگه بدم یا ندم. من استفاده این کمک داور ویدئویی هم برای داورانمون توجیه اصولی طبق نظرات فیفا نمی کنیم. اونا داره کار دیگه میکنه. البته یه چیزای کمبود داریم، دستگاه خودشه، شفافیت دوربین خود شما میدونید، صدا سیما تلاش داره میکنه اما امکانات صدا سیما محدوده، جانمایی دوربینا هست. اینا اگه تکمیل بشه ما شرایط بهتری داریم. اما همین که این کمک داور ویدئویی اومده فقط اعتراضات فعلا کم شده، اما از لحاظ کیفی در بحث داوری ما چیزی رو ندیدیم افزایش پیدا کنه، چون داوران ما همون داورانی هستن با اون ساختار قبلی آموزش نشستن پشت اون مونیتورا. گاهن هم کمک داور ویدئویی اشتباه هم داشتن. داوران ما هم که در اونجا برنامه دارن میرن پشت مونیتور، هر چقدر تو مونیتور بگردی برای یه چیز پیدا میکنی به اشتباه. این داوران به اساس رو دروایسی یا هر چی داشته اومدن نظرتون رو تایید کردن، در صورتی که این نیست. کمک داور ویدئویی باید پیشنهاد بده داور یا باید قبول کنه یا باید رد کنه بر اساس تصاویری که هست. کمک داور ویدئویی تقریبا میشه گفت حالا نتیجه گیری کمک کرده، اعتراضات کم شده. لاینسس های ما 16 تا بوده، تعدادش رفته بالا، اما در آینده قراره کمک بشه. اما تا این لحظه کمکی در رتبمون تو آسیا که داوری بیشتری برن بین المللیمون فعلا کمکی نکرده. همین الان تو تست اخیر یزم شنیدم چند تا از اینا که مجوز داشتن رد شدن. یعنی خود همین قضیه یه موزله برای کمیته داوران کشور که باید چگونه میخواد برنامه‌ریزی کنه. در صورت نشون میده که کمیته داوران کشور برای اینجور موارد تدبیری از گذشته نیندیشیده، که الان میگم ما باید بیایم بنشینیم ببینیم چه خواهد شد. در صورتی که باید این مجوز فیفا رو میگرفتن، تعداد زیادتری لایسنس میگرفتن تا این گونه نشه.
ممنونم آقای یزدانی، سپاسگزارم از حضورتون، تشکر میکنم، خیلی لطف کردید. اگر فکر میکنید که نکته ای رو باید از شما سوال میکردم که فراموش شده بفرمایید.
نه خواهش میکنم، من اولا تشکر میکنم، سپاسگزارم از ازای لطف و محبت شما که محبت فرمودید، بنده رو دعوت کردید در این برنامه. خوشحال هستم که در خدمتتون بودم و
شما لطف
ممنون هستم از تمام لطف و محبت شما.
ممنونم از شما. تشکر میکنم از آقای علیرضا یزدانی، کارشناس داوری که تو بخشای مختلف تو داوری کشورمون دارن فعالیت میکنن، هم ناظر هستن هم بخش فنیشو بر عهده دارن، همین که به حال نگاه مدیریتی دارن به داوری کشورمون. ممنونم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
متشکرم، خیلی لطف فرمودید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه محوطه گفتگو رسیدیم. از اینکه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. انشالله که این توفیق و سعادت رو داشته باشیم بتونیم در برنامه های آینده هم باز در خدمت شما عزیزان باشیم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
در محضر ولایت.
مسئولین سیاسی و دیپلماسی ما صریحا میگن که آمریکایی‌ها میخوان همه چیز رو بگیرن، هیچی ندن. یه قدم شما عقب رفتی، یه قدم میان جلو. اینی که ما هی میگیم مذاکره نمی‌کنیم، بعضیا میگن آقا مذاکره که اشکال نداره. اشکال مذاکره اینه، شما را از راه صحیح خودت منحرف میکنه، امتیاز رو از شما میگیره. وقتی مذاکره کردید یعنی امتیازی بدید، امتیاز بگیرید دیگه. معنای مذاکره اینه دیگه. مذاکره نشستن و گرده کردن و حرف زدن و گفت و شنود و خنده و شوخی که نیست. مذاکره یعنی یه چیزی بده، یه چیزی بگیر. اونی که باید بدی رو از شما میگیره، اونی که باید بده رو به شما نمیده. زورگویی میکنه. خب مستکبر یعنی همین، استکبار جهانی یعنی همین، یعنی زورگو کردن، خودش رو برتر دانستن، پایبند به حرف خود نبودن، خود رو متعهد ندانستن، این معنای استکبار. وعده هاش رو تخلف میکنه. خب امام بزرگوار ما فرمود آمریکا شیطان بزرگ است. واقعا این تعبیر تعبیر فوق‌العاده است.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
همین نزدیکی. نویسنده نعیما کرمی. هنرمندان به ترتیب اجرا محسن بهرامی، نگین خواجه نصیر، نورالدین جوادیان، سینا نیکوکار، نینو جبارزاده، سعید محبی. کارگردان اکبر زنجانپور. تهیه کننده عزرا وکیلی. قسمت چهارم.
همراهان نمایش سلام. در قسمت‌های قبل شنیدیم که نیاز عظیمی اولین زنیه که در رشته تنیس با ویلچر در مسابقات آسیایی شرکت میکنه. اون از پله‌ها سقوط میکنه و سلامتی نسبی در پاهاش رو احساس میکنه. نیاز میفهمه که اگر سلامتیش رو به دست بیاره مسابقات رو از دست میده. اون تصمیم میگیره که سلامتیش رو از همه مخفی کنه. حالا با هم میشنویم ادامه داستان رو. چه بارونی میاد بیرون؟ چی داره تلویزیون؟
یه پرنده داره نشون میده.
ها؟ چه شکلیه؟
خیلی عجیبه. یه منقار بلند و تیز داره. پراشم رنگیه. رنگای مختلف. خیلی خوشگله. دومم داره.
دو؟ منظورت پره؟
یه پر داره. یعنی اینکه یه پر دراز پشتش داره که در واقع میشه همون دومش. دوم میگن دیگه.
کوچیکه؟
خودش؟
ها؟
خیلی کوچیکه، ولی به خاطر منقار بلند و دم بلندش دراز به نظر میاد. گیاهخواره.
غذاش گیاهه. آره.
نگاه کن، داره برگ درخت داره میخوره. خود این یکی رو ببین. این احمقا کجا زندگی میکنن؟
تو جنگل؟
ها، اتفاقا این یکی کنار دریاست. بزرگم هست چقدر.
به نظرت میشه که حیوانم نابینا باشن؟
حیوانا؟ نمیدونم.
کارشون سخت‌تر میشه ها. اصلا فکر کن یه پرنده کور باشه. حالا کسی هم که نمیفهمه کوره، میاد بپره میخوره به درخت، میاد بپره میخوره به یه پرنده دیگه.
عادت میکنه.
به این که بخوره این ور اون ور.
تو مگه میخوره این ور اون ور؟
نه خب.
پس چی میگی؟
میاد فکر کن یه پرنده نابینا باشه. پرنده‌های دیگه سرش کلا میذارن.
چرا کلا بذارن؟
خب مثلا با خودشون فکر میکنن اون که نمیبینه، خب با هم میتونیم گولش بزنیم. نه تلویزیون رو خاموش کردی؟
نه، برق رفت. حالا دیگه منم هیچی نمیبینم.
بیا
کجا؟
صبر کن خودم میبرمت.
تو این تاریکی؟
واسه من که فرقی نمی کنه.
راست میگی، حواسم نبود.
میخوام بریم تو بالکن.
باشه. خیابون چه بارونی میاد.
خب حالا برام بگو خیابون چه شکلیه.
رد و برقی. خیابون خب همه جا خیسه، بارون همه چیو شسته. آه جوبا، جدی جدیش بارون شده از این شرشوری ها.
ببینم جوب چطوری شده.
جوب مثل رود شده، آب ازش سرازیر شده بیرون. اون برا نگاه کن، مردم همه وایستادن کنار خیابون تا بارون بهم بیاد.
نیاز
جانم،
چرا پریشب وقتی خواستم به مامان و نریمان بگم برای پا چه اتفاقی افتاده نذاشتی؟
خب برای اینکه نمیخواستم یه چیزی رو بدونن که دیگه نیست.
دیگه نیست؟
بهت که گفتم شاکی پا مثل قبل شده.
مطمئنی؟
مگه دروغ دارم بهت بگم؟
نه، تو هیچ وقت با من دروغ نمیگی، اما شاید یه چیزایی رو بخوای قایم کنی.
مثلا چیو؟
نمیدونم، تو بهتر میدونی.
من چیزی از تو قایم نمی کنم.
بس حتما من اشتباه کردم.
این حرفو برای چی زدی؟
ولش کن.
نه نمیتونم ولش کنم، باید بهم بگی چرا این حرفو زدی.
فقط حسمو گفتم نیاز. راستش اون شب اول تو خیلی خوشحال بودی، منم خوشحال بودم، اما دقیقا از وقتی رفتی دکتر دیگه در موردش حرف نزدی. منم هر چی خواستم بگم حرفو عوض کرد.
خب واسه این که خودم از این که دوباره همینطوری شدم به اندازه کافی ناراحتم.
یه چیز دیگه بپرسم؟
بپرس.
امروز صبح کجا رفته بودی؟
که؟
همون موقع که فکر کردی من خوابم.